16 فروردین 96 قضا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان اگر یادشون باشد، اولا ما این بحث را این بحث را فروردین 92 شروع کرد. تا الان که خدمت شما هستیم 4 سالش تموم شده. سلام ارادتمند، والدین خوبه؟ به به، زیارتتون قبول. ببخش
کلاسی به مایه هست که ساعت چند
پیشیم، حالا با هم میریم. بله، با سال 92 شروع کردیم تا حالا 4 ساله داریم این بحث رو، 4 سالش تموم شد، الان میریم تو سال 5مش. البته هفته یه روز چهارشنبه 120 جلسه درسم تالا بحث کردیم، یعنی هر سال تقریبا به طور متوسط 30 جلسه. بله این بحث رو میکنم و تا حالا رسیدیم به اینجا. اگر خدا بخواد امسال تمومش کنیم. خب پس امسال سال 5 بحث رو شروع میکنیم. چرا؟ همش رو سایت از جلسه اول تا حالا رو سایت، انشالله تموم که شد بله یه سیدیش هم میکنم، ولی فعلا همه 120 رو سایت موجود. بحثمون در این بود که محقق فرمود رسیدیم به المقصد الاول فی الاختلاف فی دعاوی الاملاک، فی دعوی الاملاک، در دعوای املاک محقق فرمود مسائلی هست. مسئله اولین بود اگر عینی در ید دو نفر است و بینه ای ندارند، اما هر دو تا ید دارند، هر دو میگن تمامش مال من. فرض کنید خانه ای را هم آقای خداییت دارن هم آقای فرح بخش، لکن هر دویی که زل یدند مدعیان کل مالشونه. این صورت اولای بحث ما بود. اینجا گفتیم چی کار میکنن؟ ولا بینتا لأحدهما، هیچ کدوم هم بینه نداره، اما هر دوتا زل یدند، یه زمینه کشاورزیش، دو نفر کشت میکنن و برداشت میکنن، هر دو زلیده، بینم هیچ کدوم ندارن و هر دو مدعی کلن. یعنی این میگد اون بی خود اینجا ید گذاشته، اونم میگد این بی خود ید گذاشته، هر دو مدعی کلن. اینا جلسه قبل خدمت شما عرض کردیم، گفتیم وقتی که هیچ کدوم بیانه ندارند، هر کدوم وقتی که مدعی کل هستند، چون هر دو ید دارند، یدشون ید مشترک است، هر کدوم بر نصف مال ید دارند، بر اون نصف دیگر میشن چی؟ میشن مدعی. بر نصف دوم میشن مدعی. وقتی بر نصف دوم شدن مدعی، باید اقامه چی کنن؟ بینه. ولا بینتا، بینه ندارند. نوبت میرسد به چی؟ به حلف منکر. خیلی خوب. و لذا گفتیم در این فرض این دو نفر هر دو قسم میخورن که مال کلش مال من است و طرف مقابل حقی نداره. این قسم میخوره، اونم همین قسم رو میخوره، بعد اینکه هر دو قسم خوردند مال بینهما بل مناسفه تنصیف میشد بینشون. توجه فرمودی؟ علتی هم این که میگم قسم بله؟ نه هر دو ید داشتن، حکم نکردیم، سند نزدیم، الان حکم میشد و سند براشون ساده میشه. خیلی خوب، پس اگر یکی قسم خورد دیگری نخورد، کل مال رو میدن به اونی که قسم خورده است. هر دو قسم خوردن بالمناسفه حکم میشود، هیچ کدوم قسم نخوردند، این گفت من نمیخورم قسم، اونم گفت منم قسم نمیخورم، چه میشد؟ هیچ حکمی نمیشد، بازم کماکان فی یدشون همون جوری که بودش میذارن باشه. بل اشتراک فی یده هر دو بود، الانم بل اشتراک فی یده هر دو. حالا بر نگردید سرقه، اینا ما بحث کردیم ازش فارغ شدیم، فقط به خاطر اینکه عرض کردم که مسئله صورت مسئله بیاد دستتون که تا حالا چه گفتی. حالا این صورت اولا بود هر دوشون ید داشته باشن. صورت ثانیه این است که مال ید یکیشون باشه، یکی فقط ید دارد، دیگری ید ندارد. خونه ید آقای خدایی است، فقط یک نفر ید داره. اما و آقای خدایی میگد که مالی من. اینجا آقای فرح بخشم آمده است میگه مالی منی. خب یعنی آقای فرح بخش ید ندارد اما ادعا دارد خونه مالی منی. ولا بینت، درست شد؟ فرض اینه که جایز که بینه نباشه. خب اینجا چی میشد حکم؟ خب این واضح هست دیگه، اونی که ید دارد اون میشه کی؟ اون میشه منکر. اونی که ید ندارد اون میشه مدعی. طبق قانون کلی که داریم البینتو للمدعی والیمینو لمن انکر. خیلی خوب، الان آقای فرح بخش شد مدعی. آقای فرح بخش مدعی باید بینه اقامه کنه، مفروض این است که بینه ندارد. خیلی خوب، بینه ندارد، آقای خدایی ذلیت که منکره باید چه بخورد؟ قسم میخورد. قسم میخورد که نه، تمام خونه مال من است و فرح بخش ادعایی حقی در این خونه ندارد، تموش حکم می شود کل خونه مال آقای خدایی. اگر آقای خدایی حلف نخورد منکر و رد یمین کرد به مدعی، گفت من قسم نمی خورم، آقای فرح بخش تو قسم بخور که مدعی هست. اگر منکر قسم نخورد بر انکار دعوای مدعی و رد یمین کرد به مدعی، خب باز مدعی دو صورت دارد، یا مدعی قسم میخورد میگه بله قسم میخورد که خونه مالی منه، خب بر طبق قسم مدعی چه میشه؟ حکم میشه. اگر مدعی هم قسم نخورد گفت منم قسم نمیخورم، توجه فرمودید؟ دعوا همینجور چه میشه؟ رها میشد. خونه کماکان که در اختیار آقای خدایی بوده است، در اختیار آقای خدایی که ذلیت است باقی میمونه. اینم صورت دوم که هر دو کدوم سند؟
این اصحابی قضاوت ها منحسکت دید بینه و قسم.
بله.
خب
سندم
هست؟
نه اون مشکلی ندارد، اونا مداره که دیگره قضا. ببینید انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، انما اغزی بینکم انما حسره. اما اگر چیزای دیگم علم ازش حاصل بشه شما میتونید بهش حکم بکنید، در فرضی که چیزای دیگه مدارک دیگه ای نباشد. انما اغزی، این انما اینجا حسره اما نه حسره حقیقی، حسره اضافی است. اگر مدارک دیگه نباشد که علم آور نباشد، مدارک دیگه نیست. یا اگه هست، مدارکی است که ریب درش هست، شک هست، سنده رو شک داریم، اصلیه یا جعلیه. توجه میکنیم الان باید بررسی بشد ببینیم این سند مجهوله، چون سنده جعلی هم خیلی هست. آها کزا اسناد واقعی داریم که سنده واقعی است، اما شما که بهتر از من میدونید آقای مهندس، ناره بهش میگن سندهای شناور. یعنی یکی یه سندی دارد میگه این زمین مالی منه، اما این زمین نه متراژ داره، نه شرق داره، نه غرب داره، نه شمال داره، نه جنوب داره، اما یه سند مالکیت. ناره بهش میگن سندهای شناور. یه زمانی این سندها اینجوری صادر میشد، یه پولی میدادن، یه سندهای اینجوری براشون صادر میشد. توجه میکنید با این سنده اینجوری طرف میتوند ادعا کند که حوزی میدون شمالش، حوزی وست، چون برید اونجا یه چیزی بذاره بگه اینجا، بعد این سنده داره این ملکی من، چون نه شرق داره، نه غرب داره، نه متراج داره، هیچی درشت. این سنده های شناور موجود، این سنده های شناور رو میرن میخرن و بعد میان چیکار میکنن؟ ادعا میکنند این ملکی من. یعنی او سندش رو تطبیق میکند بر این ملک، یعنی میخوروند به این ملک تو دادگاه. ترجمه کنه؟ قاضی اگر قاضی باشد که مطلب رو بفهمه، میگه خب این سند با این سند تو میتونی ادعا کنی که حوض میدون شاه، نکی گنبدی مناری، گنبدی مسجد شامالی منی. میشد که این سند شناوره. سند وقتی تشخصاتی نداشته باشد اعتبار نداره. و ها کذا اونا دیگه مطلب دیگری. نه اصلا مشام نی، سنده سیم و سربیه مختص به خودش، هیچ اشاعم نیست، اما مشخصات درش نیست، نه متراش، نه طول، نه عرض، نه شمال، نه جنوب، نه این ورش پلاک چنده، اون ورش پلاک چنده، شرقش زمین کیه، غربش زمین کیه، هیچی اینا توش نیست. توجه میکنه اینا بر همه جا قابل تطبیق. بعد اشکالی نداره، ما اینا رو قبول داریم. اینا آقای مهندس اینی که داریم میگم شما مشکلی نداره، ما با این چیزی که امروز ما اینا رو میگم، اگر قاضی بتواند از مدارک موجود علم حاصل کند بر این که خونه مال کیست، علم قاضی چه دارد؟ اعتبار دارد. قاضی طبق علم خودش چه میکند؟ حکم میکند. خیلی خوب، پس بنابراین اگر این مدارکی، اسنادی که شما میگون، کاغذایی که شما میگون، گزارش کارشناس که شما میگون و امثالش، اگر برای قاضی از اینا علم حاصل میشود، قاضی طبق اینا حکم میکنه. اگر از اینا یا اینا نبود یا علا فرض بودنش هم قاضی علم برش حاصل نشود، اون وقت چه جور باید حکم کنه؟ اون وقت انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، اون وقت نوبت به بینه و یمین که رسید میشد این فرضی که برادون گفته.
نمیتونه بر این حکم، پیغمبر فرمودن که من به ایمان و به بینه حکم کنم، بلای قطعی آتش داره بخود معلومه به علمشون اصلا حکم.
اون فرمایش رسول خدا این است که و گمان نکنید این کسی آمد پیش من و بیانیه غلط آورد، دروغ آورد یا قسم دروغ خورد و یه مالی رو گرفت، نرد بگد که پیغمبر به من اینو داد. حالا که پیغمبر اینو به من داد، پس دیگه از شیر مادرم برام چی چیه؟ حلال تره. من به ظاهر بیانه و ایمان حکم میکنم، به واقع مطلب حکم نمی کنم. من دارم به ظاهر یعنی به ظاهر اجازه یعنی به ظاهر یعنی پیغمبر خدا در احکام قضایی خودش میگه من به ظاهر حکم میکنم و اگر کسی دروغ بیان جعل کرد قسمی دروغ خورد فکر نکنید اگر مال برادرش را اینجوری دروغی قصب کرد تصرف کرد بگید خب اینو پیغمبر به من داد پس حلاله پس نوش جونمه نه حروم گرفته است ولو از دست پیغمبر گرفته باشه ترجمه برمه الکلام حالا بلا تشبیه بلا تشبیه و ما الف تشبیه بلا تشبیه خب مثل همین داستان بله بفرمایید که اصلاحات ارضی و اینی که در اصلاحات ارضی بعدم حکومت جمهوری نسبت به اصلاحات ارضی مخالفتی نکرد همونی که بود بفرمایید که اصلاحات ارضی که شده بود تایید شد رأیت نگید که خب اگه شاه میگفتین بد بود حالا که آقای خمینی هم هیچی نگفت اینا رو که به ما دادن پس حلاله پیغمبرم اگه داده بود پس حلالی توش نبود حواستون هست بلا تشبیه دارم میگم پیغمبرم اگر داده بود پس حلالی توش نبود حالا چه برسد فرض کنید بعد انقلاب نسبت به اینا چیزی گفته نشد که حل پس بدن پس ندن هیچی رد شدن ازش توجه میفرمایید بعد یارو رایت نگه پس حلاله پس مثل شیر مادرمون میمونه پسی در کار نیست توجه میکنید در نظام جمهوری که هیچی پیغمبر خدا مگه داده بود فایده ای نداشت پس حلالی میمورد چه برسد حالا ولعجبو از اون فتاوی نگاه کنید تو بعضی از استفتاء که همینو میپرسن که آقا اینا تو اصلاحات ارضی زمینایی گرفته شده است و کذا و کذا حالا آیا اینا حکمش چیست باید به مالک رجوع بشود باید استحلال بشود باید چه بشود جواب میدن مفتی جواب میدن چون نظام مقدس جمهوری اسلامی نسبت به این بله بفرمایید چه نسبت به این اراضی چیزی تقریر کرد یعنی در واقع این اصلاحات را پس بنابراین صحیح هست جناب مفتی روزی قیومت فایزا جلو خدا جواب بده این چه فتواییست که دادی پیغمبرم اگه داده بود جواب نه ولایت فقیه اینجا متصدی نی نه احکام خصوصی است در احکام خصوصی خود مرحوم امام میفرماید ولی یه فقیه در احکام خصوصی هیچ مداخله ای ندار ولایت فقیه احکام اجتماعی است احکام عمومی است اینکه قبا شما رو بگیرید بدید به یکی دیگه اجازه بده خود امام میگه نمیتونه آخه این مؤسسه این اساس ولایت فقیهی به این کیفی که شما امروز دارید به معنا یه حکومت سیاسی مؤسسه این اساس مرحوم امام است کسی دیگه گفته نه او کسی که مؤسسه این اساس است میگه این ولایت فقیه نگاه کنید تو درسای تو ولایت فقیهشون هست تو درساشون هست تو بیعشون هم هست میفرمایند ایشون ولایت فقیه در دایره خصوصی زندگی فردی و شخصی افراد حق مداخله ای نداره یعنی اینکه مال شما رو بگیرید بدید به من یعنی به شما بگه زنتو طلاق بده یعنی به شما بگه دخترتو به عقد این در بیار برو برای پسرت این زنو بسون توجه می‌کنم اینا میشه زندگی شخصی دیگه زندگی خصوصی بفرمان ولایت فقیه در محدوده شخصی و زندگی خصوصی افراد هیچ نه مداخله ای نداره توجه می‌فرمایید خب این چه فتوایی است خودشون جواب بده خب بفرمایید که صورت سوم صورت سوم جایی است که مال که دو نفر مدعی او هستند و هیچ کدوم هم بیانه ندارن فی ید سالسن باشن یعنی مال دست آقای ظفر است. آقای خدایی و آقای فرح بخش هر دو میگن کل مال مال ماست. توجه فرمودی؟ هیچ کدوم هم بیانه ندارن، ولی مال دست آقای ظفر. حالا این مال که دست آقای ظفر است، اینجا چند صورت پیدا میکنه. صورت اولا، یعنی اینجا برمیگردد که آقای ظفر چی میگد. فرح بخش میگه مال منه، آقای خدایی میگه مال منه، این دوتا مدعیان، اما بیانم هیچ کدوم نده. مال ید آقای ظفر است. آقای ظفری که ذل ید بر مال است، ببینیم او نسبت چه اقراری میکند نسبت به مال. آقای ظفر یک صورت، یه صورتش اینه که آقای ظفر ادعای اون دوتا را رد میکنه، میگه این دوتا بی خود میگن، مال مالی خودمه. چی مالی ماست؟ شما دوتا اومدین میگون مالی منه، مال من ذل یدم، مالم مال خودمه. شما دوتا چی میگون؟ بی خود میگون. خیلی خوب، اگر آقای ظفر اینو گفت چه میشه؟ آقای ظفر میشه منکر. این دوتا آقایون هر کدوم میشن چی؟ مدعی. این دوتا که مدعیان باید بیانه اقامه کنن و مفروض این است هیچ کدوم بیانه ندارن. حالا که هیچ کدوم بیانه ندارن، نوبت میرسد به حلف آقای ظفر که منکره. ول یمینو علی من انکر، آقای ظفر قسم میخورد این مال مال من است، نه مال آقای خدایی است، نه مال آقای فرح بخش است و این دوتا هیچ حقی در این مال ندارند. دعوا خاتمه پیدا کرد. این صورت اول. صورت دوم، اگر آقای ظفر، نه آقای ظفر میگد این مال به ید من است اما مالی من نیست، یعنی خود ذلیت اقرار میکند که مال خودش نیست. خیلی خوب، حالا که اقرار میکند که مال خودش نیست، اما اقرار نمیکند که چی؟ که آیا مال خدایی است یا مال فرح بخش. میگه من نمیدونم مال کی، من میدونم مالی من نیست، مالی کیه نمیدونم، نمیدونم مال کی. زولیت میگه اینجا دستی منه، میگه اینجا دستی منه، زولیتی زولیده، اما اقرار دارد که ملکش نیست. میگه بله اینجا ملک من نیست. وقتی قاضی احضارش میکنه میگه آقا شما چی کاره اینجا؟ میگه من اینجا متصرف. اینجا مالی شماست؟ میگه نه مالی من. میگه خب این دوتا ادعای ملکیت کل را دارن. آقای ظفر میگه اینجا مالی من نیست، من نمیدونم مالی کیه. یعنی میگه تو میدونی مالی آقای خداییه؟ میگه نه. میدونی مالی فرح بخشه؟ میگه نه. میگه من اصلا من ذلیتم اما مالی خودی منم نیست. یعنی پس اقرار میکنه که مالی خودش نیست، لکن اقرار به نفع این دوتام نمی کنه. میگه من نمیدونم مالی کیه. توجه فرمودی؟ یخت سب کنید ببینیم داره یا
نه. ذلیت که نمیتونه بر خودش اقرار میتونه بکنه.
این
یخت
سب
نمیتونه حرف بزنه.
شبه یه
نمیم اثر.
حالا سب کنید به اثرش میرسی. در این فرض، این فرض میره صورت سوم. اینو تو صورت سوم بحث میکنیم که آقای ظفر اگر ذلیت اقرار کرد مال خودش نیست، اقرار قبوله دیگه، اقرار العقلا علی انفسهم، خب مال من نیست، خیلی قبول میشه. این دوتا مدعی اما میگه من نمیدونم مال کی، من نمیدونم مال اونه مال اینه، اصلا ممکنه مال سه، میگه من اصلا نمیدونم مال کیه. این میشه صورت ثالثه ای که فی ما بعد عرض میکنه. سومین فرعی که اینجا پیش میاد، آقای ظفری که ذوالیده است اقرار بکند برای یکی از این دوتا مدعی. یعنی آقای ظفر ذوالید میگه که مال آقای خدایی، یا میگه مال آقای چیه؟ فرح بخش. اگر آقای ظفر اقرار بکند، توجه میفرمایید، برای یکی از این دوتا معینن، بگه مال آقای خداییه، چه میشد؟ حکم میشد به این که مال مال آقای خدایی است به جهت اقرار ذلیت. بله کلش، چون مفروض اینه که آقای فرحبخش مدعی دیگه بیانه نداره، هیچ کدوم بیانه نداره، ذلیت اقرار میکند مال آقای خدایی، همه رو میدن به آقای خدا. خب فرح بخش اینجا بله چیزی که بهش ندادن که یه ادعام داشت، میتواند دعوای خودش رو، حکم تموم شد، یعنی حکم میشد که این مال این مال آقای خداییست، تمام. آقای فرح بخش یک حق چه دارد؟ یه حق پیگیری دعوای خودش را دارد بر علیه آقای ظفر، که آقای ظفر این مال مال من بود، تو با اقرار خودت مال منو چیکار کردی؟ تلف کردی، موجب شدی که حکم بشد مال مال آقای چی؟ یعنی دیگه طرف آقای فرح بخش دیگه خدایی نیست، اینم نیست دیگه. از این به بعد اگر ادعایی داشته باشد، ادعای تقریم میکند نسبت به آقای ظفر، که آقای ظفر مال من بود، تو با اقراری که کردی مال من رو به غیر دادی، بنابراین تو به من این ضرر رو زده ای، باید این ضرر من رو جبران کنی. اینم که یک ادعاست، باید آقای فرح بخش بتواند در دادگاه عادله این ادعای خودش رو چکار کنه؟ ثابت کنه. تونست ثابت کند، آقای ظفر قرم میکشند، یعنی قیمت اون عین را باید بدن به آقای فرح بخش، در فرضی که بتواند ثابت کند. نتواندم ثابت کنید که هیچ. پس اینم صورت چه شد بفرمایی؟ صورت سوم. خوش صورت اعتبار داره ذلیت
فقط در حد خود
نه
دلیل ملک
میتواند او که ذلیت است اگر اقرار به احده ما کرد اقرارش
نیست.
چرا؟ این ذلیت این حکم رو دارد که ذلیت اگر گفت مال فلانی است تموم شد، اعتبار داره. ایشون اگر میخواد ثابت کنه نه مال منه، باید بیانه بیاره، و الا در خلاف قول ذلیت، و الا اگر بیانه نداشته باشد حرف ذلیت میشه معتبر.
در علیه خودش این اقرار به دیگرانه،
باشه
ضرر به دیگران،
بله، و لذا قرم میکشد اگر ثابت بشه دروغ گفت. اگر ثابت نشود نه، حرفش اعتبار دارد، اخذ میشه. دلیلش این است که ذلیت قولش معتبر در همینم در مالکیتم. وقتی میگد ببینید، وقتی میگد مال من نیست، این اعتبار داره، این اقرار بر علیهش است، چون ذلیت است. اگر گفت این مال فلانی است، این منو اینجا نشونده، این خونه را آقای خدایی به من داده، آقای خدایی من را اینجا متصرف کرده، مالک آقای خدایی است، تموش. این میشه اقرار به ملکیت آقای خدایی. اقرار به ملکیت آقای خدایی هم اعتبار دارد. اما اگر ذلیت که حالا آقای ظفر جاشو داد به آقای سعادت. اگر ذلیت اقرار کرد مالی دوتایشونه، درست شد؟ گفت آقا این مال که به ید من است مال من نیست، مال این دوتاست. صورت قبلی میگفت مال یکیشونه. این صورت اقرار میکند برای این اینا، میگه مالی دوتایشونه. چه میشه؟ مال میشد بینهما بل مناسفه. اگر ذلیت اقرار کرد که مال هر دو نفر است و اینا هیچ کدومم بیانه ندارند، این مال میشد مال این دوتا، لکن چون هر کدوم بفرمایید که کل را مدعی هستند، اون صورت اولی که داشتیم برمیگردن. یعنی چون هر کدوم کل رو مدعیان، الان با اقرار ذلیت ما داریم به هر کدوم چه میدهیم؟ نصف میدیم و نه کل. پس بنابراین هر کدوم برای گرفتن نصف خودشون باید چیکار کنه؟ باید قسم بخورن. بیانه که ندارن که، باید قسم بخورن. قسم میخورن که بله این مال کلش مال من است و اون دیگری حقی نداره. اونم قسم میخورد مال کلش مال من است و دیگری حقی نداره. قسم رو که اینا خوردن، ما بینشون مال را بالمناسفه میکنیم. تنصیف توجه فرمودی؟ ولی قسم اونا برای کل بوده است. ولذا اگر یکیشون قسم چی؟ نخور، مالو میدن تمامشو به اونی که قسم خورده. فایده قسم اینجا ظاهر میشه. وقتی میگن باید قسم بخورن، اگر یکیشون نکول کرد، خب من قسم نمیخورم، و دیگری قسم خورد، کل مال رو میدن به اونی که قسم خورد. اما اگر هر دو قسم خوردن، مال بینهما بالمناسبه. هر دو هم نکول کردن. اولی گفت من قسم نمیخورم، دومی گفت منم قسم نمیخورم، ولی ذلیت اقرار کرده که مال مالی این دوتاست، باز میدن به دوتایشون بالمناسبه. پس هر دو قسم خوردن بالمناسبه، هر دو نکول کردن بالمناسبه. یکی قسم خورد دیگری نکول کرد، همه مال رو میدن به اونی که قسم خورده.
اگر حرف ذلیت باشه، چرا مثل ما شیخ قبلی اینجا هم باید اول به مناسبه باشه صحبت قسم نمیشه؟
اینجا شما مال را، طرفایی که شو هستن ادعای کل دارن، ذلیت میگه مال این دوتاست، برای دوتاشون اقرار میکنه نه برای یکیشون، میگه مالی دوتاست. این دوتام ادعای نصف ندارن، یه ادعای نصف داشتن، قسم نبود. ذلیت که اقرار میکرد، اینا هم هر کدوم میگفتن ما نصف مال مال ماست، بهشون داده میشه. کلام در این است که مدعی ادعای کل داره. این میگه همش مالی منه، خدایی هیچ سهامی نداره. آقای خدایی هم میگه همش مالی منه، فرح بخش سهامی نداره. توجه میکنی؟ دوتا مدعی ادعای کل رو دارن، نه ادعای نصف. بله، اگر هر کدوم ادعای نصف مال داشتن، ذلیت هم اقرار میکرد مال این دوتاست، بالمناسبه قسم نمیخواست دیگه. اقرار مطابق بود با ادعا، بهشون میدادی بدون قسم. کلام اینه که اینا ادعای کل دارن هر کدوم. وقتی ادعای کل دارن برمیگردد به صورت اول، درسته؟ مثل میشد مثل صورت اولی که مال به ید خودشون بود، به ید دوتاشون بود، لکن هر دو ادعای کل رو دارن.
اون صورت قبلی هم که یکی بود اون هم داره،
اون فرق داره. اون ذلیت نمیگه، به این ذلیت قولش اعتبار داره. ذلیت مال رو، کسی که متصرفه و مال رو میتوند برونه. وقتی ذلیت اقرار میکند میگه مالی من نیست، مالی آقای خدایی دیگه. آقای فرح بخش اگر مدعی است باید بیانه اقامه کنه. نتونه بیانه اقامه کنه حکم میشد به قوله زولیه.
من بگم تو آقای کلاهی باید قسم بخواده نیست تا درست داری.
نه احتیاجی به قسم نیست. خب صورت فرض بفرمایید فرض پنجمه اینجا. حالا اگر زولیت آقای سعادت زولیت آقای سعادت زولیت اقرار میکند مال من نیست. خیلی مال کیه آقای سعادت این مال؟ این دوتا آقایونم مدعیان که کل مالی منه. این میگه کل مالی منه، اونم میگه کل مالی منه. مال به ید آقای سعادت زولیت است. زولیت میگد مال من نیست. خیلی مال کیه؟ قاضی ازش میپرسه، میگد مال یکی از این دوتاست. لا علت تعیین. درست شد؟ میگه ما یا مال خداییه یا مال فرح، ولی مال من نیست. پس اقرار کرد برای این دوتا، اما نه اقرار اینکه مالی دوتایشونه. میگه یا مالی اینه یا مالی اینه. این میشه اقرار لا علت تعیین. درست شد؟ این اقرار سومی رو نفی میکنه. یعنی اگه آقای صادقی این وسط پاشو گذاشت جلو گفت مالی منه، این اقرار زولیت آقای صادقی ها بیرون میکنه، میگه نه مال تو نیست، مالی یکی این دوتاست. درست شد؟ پس فایده این اقرار این شد که اولا شخص ثالث اگر مدعی بود به این اقرار زولیت اخراج میشه، میگن نه مال تو نیست، یا مال اینه یا مال اینه. حالا که شد یا مال این یا مال این، چی کار کنی؟ قیل یقرع بینهما بلا حلفه. این قول جناب علامه هست در قواعد، قواعد جلد 3 صفحه 469 چاپ جامع مدرسه. علامه در قواعد میگه این تو این فرض اگه رسیدین قرعه میندازین، یقرا بینهما، قرعه به اسم هر کسی در اومد میده. درست شد؟ این فرمایش علامه. قیل میگد قرعه میندازیم با حلف، یعنی قرعه میندازیم به اسم آقای خدایی درونه، آقای خدایی قسم بخور مالی منه کلش. اگر قسم خورد کلش مالی منه است بهش میده. پس قرعه با حلف، اینم یه قول. این قول کیه؟ قول مرحوم امام در تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 431. یه قسم هم روشه، قرعه تنها نیست. و فایده قسم اینه اگه نکول کرد میگم آقای فرح بخش تو قسم بخور، اگه فرح بخش قسم خود میدم فرح بخش. در اونی که علامه گفت نه، مال اون که قرعه به اسمش در اومده، میگن ایشون اونی که قرعه به اسمش در اومد بهش میدم با قسم، میگم قسمم بخور. اگه قسم نخور گو من قسم نمیخورم، به طرفش میگن خب اون قسم تو قسم بخور، اگه این قسم خور میدن به این. توجه فرمودی؟ خب اینم قوله ایشون، این فرمایشی ایشونه دیگه، فرمایشی ایشون اینه. اینم قولی که اجازه بدی، قولی که مشهوره این است که بفرمایید که وقتی که گفت زولیت مالی یکی از این دوتاست و این دوتام بیانه نداشتند، بینهما بالمناسبه، بینشون چی کار میکنیم؟ تنصیف میکنیم بدون قسم، دیگه قسمی در کار نیست. زولیت میگه آقا این مال مالی یکی این دوتاست. خب مال مالی یکی از این دوتاست، خیلی خوب اما هر کدوم ادعای کل رو دارن. ولا بینتا. هیچ کدوم هم بینه ندارن. زولیت گفت مالی یکی از این دوتاست. میگم که تنصیف بین این دوتا. از کجا ما میگم تنصیف بین این دوتا؟ این قول قول کیه؟ این قول قول فاضل نراقی است در مستند. مستند شیعه جلد 17 صفحه 354. صاحب جواهر تو جواهر 40409. سید یزدی در عروه جلد 3 صفحه 126. سید یزدی هم اینو قائله که تنصیف میشد مال بینشون. خب چرا تنصیف میشد؟ دلیل تنصیف چیست؟ دلیل تنصیف معتبره سکونیست. معتبره سکونی رو میخونم برادون. وسائل جلد 23 صفحه 183 حدیث اول باب 2 از ابواب کتاب الاقرار، سندش هم معتبره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین صلوات الله علیه فی رجل، امیر المؤمنین فرمودند فی رجل اقر عند موته لفلان و فلان لعهدهما اندی الف درهم. دم مردنش اقرار کرد که فلان و فلان زید و عمر برای یکیشون من 1000 درهم به یکیشون بده کار. درست شد؟ دم مرگش گفت به بچاش بچا من 1000 درهم به فلانی و فلانی به یکی از این دوتا بده کارا. ثم مات علی تلک، بعدش هم مرد. حالا اینا چیکار کنه؟ 1000 درهم رو میخوان وصیت باباشون رو، دین باباشون رو بدن. الان اومدن به امیرالمومنین میگن آقا اینجوری گفته، الان ما 1000 درهم رو به کدوم بده؟ درست شد؟ خب الان به کدوم بدیم؟ فقال ایهما اقام البینه فله المال. امیر صلوات الله علیه فرمودن هر کدوم از این دوتا زید و عمرو بینه اقامه کردن که 1000 درهم از بابا شما طلب دارن بدن به اون. هر کدوم بینه. خب فرضی ما جاییز که چی نباشه؟ ولا بینه تا بینه ای در کار نباشه. فَإِنْ لَمْ يَقُمْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ، اما اگر هیچ کدوم نتونستن بینه اقامه کنن، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، مالا تنصیف کنن، 500 تا به این بده 500 تا به اون. درست شو؟ اگه هر کدوم بینه داشتن، یکیشون رسید آورد، کاغذ آورد، من بهش قرض دادم، اینم رسیدش، ببینید؟ اون یکی رسید نداشت. خیلی خوب. و رسیدم شما نگاه کردین دادین آقای مهندس کارشناس خط، خودی به چه خطی باباشون رو میشناسن؟ گفتم بله این خطی بابامونه. خب این رسید داره. تو چی؟ تو هم رسید داری؟ اون گفت نه من ندارم. خب میدن به این که رسید داره. پس اگر یکی بیانه داره شاهد قامه کرد بله من فلان روز به باباشون 1000 درهم قرض. اگر بیانه رو اقامه کرد میدن به اون که بیانه داره. اگر بیانه ای در کار نبود فرمودن امیر که چه میشد؟ فالمالو بینهما نصفان، مال بین این دوتا بالمناسبت هست. عملا به این روایت که سندش معتبر است دلالتشم شما بیان بگون آقا چه فرقی داره، چه داستان میت باشد و وصیت میت و دین. اگر مالی، ببینید وقتی گفت من به یکی از این دوتا 1000 درهم بدهکارم، این میشد مثل زولیت دیگه. ذلیدی هم که مال به یدشه، میگه آقا مال من نیست، مالی یکی از این دوتاست و تعیین نمی کن. دقیق میشه مثل این بحثی ما، درسته؟ اگر بیانه باشد، امیر میگن بده به اونی که بیانه داره. مفروض ما جاییست که بیانه هیچ کدوم ندارن، میگن اگر بیانه نباشد و المال بینهما نصفان، اینجا بیانه نیست، پس مال بین این دوتا میشد بالمناسبه. خیلی خوب، ما باشیم و با این معتبره سکونی که اصحابم بهش فتوا داده، صاحب مستند فاضل نراقی، صاحب جواهر، هاکذا صاحب عروه فتوا داده، خب ما به این روایت عمل میکنیم، بگم آقا این روایت عکس میشد طبق معتبره سکونی. وقتی که هیچ کدوم بیانه ندارن، مال بینهما تنصیف میشد عملا به این روایت. پس جای قرعه نیست، قبول نداره این فرمایش شما. این همچه اکثریتی در کار نیست.
اگر روایات سکونی،
روایات سکونی شیخ می فرماید در عده اصحاب به روایات سکونی چه کردن؟ عمل کردن مع فساد مذهبهی، با اینکه عامیست و نه تنها عامیست که قاضی القضات هم هست، جزء قضات عامه است.
پس نه نه، یعنی که اگر روایتش متفرد باشه، یعنی فقط یه روایت.
شیخ اینو نگفت، شیخ در عده میفرماید اصحاب به روایات سکونی عمل کرده اند، نگفت در اون جایی که سکونی متفرد باشد عمل نکرده اند، قیدش نزد. شیخ میگه در عده اصحاب ما به روایات سکونی عمل کرده. خیلی خوب، بنا کی؟ نه، نوفلی دو دلیل بر تسننش نده قالبه پیش از 90%. خب یه لحظه اجازه بده، عرض کردم تفاوتی نداره. خب قولای دیگه ای که داریم، یکی قول به قرعه که علامه گفت. ببینید سه تا قول اینجا داریم، یه قول این بود که گفت قول به قرعه است. خب قول به قرعه، ادله قرعه رو شما میدونید اطلاق نداره. القرعه تو لکل امر مشکل، این تموم نمیشه. تو بحث قاعده قرعه که بحث کردیم، ایشالله حالا این دورم به بحثش میرسیم، قرعه همیشه باید عمل اصحاب طبقش باشه. اگر عمل اصحاب آمد القرعه لکل امر مشکل، بله اون جایی که اصحاب عمل نکرده ان نمیتونید شما قائل به قرعه بشید. پس رو این بیان فرمایش جناب علامه که میفرماید یقرا بینهما به باد میره، چون اصحاب عمل نکردن به قرعه، اینجا کسی نگفت. خب این که قول به قرعه که به باد رفت، قول صاحب تحریر رحمت الله علیه اونم به باد میره. چرا؟ چون ایشون رو قرعه میچینن، میگن یقرأ با حلف. قرعه وقتی دلیل نداشته باشد، ضمن حلفم بهش دلیل نداره. توجه میکنه؟
پس
اجازه
میگم مقدم کنید بر قرعه.
بله؟
قسم ها مقدم کنید.
نه نه، این شو اینو نمیگم. خب این قول آقای مهندسه، نه قول امام. ایش امام اجازه بدید. امام میفرماید یقرأ مع الحلف. قرعه میندازن، اما قرعه که انداختن اسم آقای خدایی که در اومد بهش نمیدن. اجازه بدید. نه نه نه، این نیست. نه، علامه میگه ذلیت وقتی گفت مالی یکی از این دوتاست، اما نگفت کدوم، نتونست تعیین کنه. دوتا مدعی کلن ولا بینت لهما، هیچ کدوم هم بینه ندارن. خب اینجا چی کار کنیم؟ علامه میگه یقرأ، قرعه بنداز به اسمی هر کدوم در اومد بده بش. امام میگه یقرأ و یقرأ و قسم، قسمش هم میدن، قسم که بهش دادن بهش میدن. توجه کردی؟ نتیجه این که تو فرمایش علامه تا قره به اسمش در اومد بهش میدن برو، رو فرمایش امام تا قره در اومد نه، میگن قسم بخور آقای خدایی، قسم خورد بهش میدن، قسم نخورد میدن به طرف مقابلش، میگن تو قسم بخور بینی، همونی که قره به نامش هم در نیمده، میگن تو قسم بخور، اگه قسم خورد میدن به اون. توجه فرمودید؟ در ما نهنفی ما میگم آقا عملا به روایت سکونی که اصحابم بهش فتوا دادن، گفتم سه تا رو برای شما، صاحب جواهر، صاحب مستند نرابی و صاحب عربه، اینا به این فتوا دادن. میگن امیر فرمود وقتی که اقرار، ببینید اینجا وصیت نیست، اینجا صاحب مال خودش داره میگه من مدیونم، این مال به یدشه یا نه، هزار درهم مال خودش هست یا نه، هزار درهم مالشه، میگه من مدیونم به یکی این دوتا، یادم نیست از کدوماشون گرفتم، اما به زید یا عمرو به یکی از این دوتا من هزار درهم مدیونم، این میشه اقرار، میشه اقرار زلیت. ثم مات مرد، الان به چاش میخوان دینی باباشونو ادا کنه، اومدن پیش امیرالمومنین آقا بابامون اینجوری گفت ما به کدوم بدیم چیکار کنیم، فرمودن بیانه، هر کدوم بیانه اقامه کرد به اون بده، و اگر هیچ کدوم بیانه نداشتن، درست شد، اگر هیچ کدوم بیانه نداشتن و المال بینهما بالمناسبه نصفش کن، این همونه، نه شبیهشه، خودشه، ترجمه میکنه و آقا وصیت نیست، اقرار کرد و مرد، اصلا وصیت نکرد به چا بده، ببینید ادای دین پدر شما احتیاج نداره پدرتون بگه بابا جونم دین منو بده، هیچی هم که نگه، اگه میدونی بابا دین داره یا طرف مدرک میارد که بابات مدیونه، شما باید دین بابات بده، دین که وصیت نمیخواد که، دین وصیت، یعنی شما بگو طرف مدرک آورده، شاهد آورده، قسمم میخورد که از بابات طلب داره، شما بردم بالی کاره بابا من وصیت نکرد اسمم بده، اینجور میتونین جواب بده، دین وصیت نمیخواد، من بعد وصیت به ها آو دین، دین استثنایی از ما ترکی، توجه میکنه، و دین مقدمه بر وصیت هم هست، اول دیون ادا میشد ثم وصیت اجرا میشد، وصیت احتیاج به دین، دین احتیاج به وصیت نداره، پس این معتبره سکونی کاملا تطبیق میشد بر ما نحنفی، پدر زلیده اقرار کرده است به یکی از این دوتا، خب امیر میفرماند بده اونی که بیانه داره، خیلی خوب، و اگه هیچ کدوم ندارن مناسبه، ما نحن فی هم همینه، زولیت اقرار کرده به یکی از این دوتا، هیچ کدوم هم بیانه ندارن، پس مال بین این دوتا بالمناسبه است، و صلی الله علیه و محمد.